أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع همونطور که ملاحظه فرمودی در کتاب نکاح فصولی رو طرح کردن. فصل اول در آداب عقد بود، فصل دوم در خود عقد است که العقد ما هو، فصل سوم در اولیای عقد است و فصل چهارم در احکام مترتبه بر عقد. در فصل اول که در آداب عقد بود، اصل این که نکاح حکم شیستی را بیان کردن و فروعات متفرع بر این را هم مطرح کردن. فصل بحث دوم از آداب عقد، فی آداب الخلوت بالمرأه است، احکام آمیزش جنسی را مطرح میکنن. قبلا فرمودن به این که دستور دین این است اگر کسی خواست همسر بگیرد ولیمه دادن مستحب است، خوندن نماز خاص مستحب است، این احکامش گذشت. اما الان در احکام جنسی مطرح میکنن. بارها ملاحظه فرمودید نکاح به معنای اجتماع مذکر و مؤنث نیست. این در نروماده هم تو گیاهان است هم تو حیوانات است. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ان نکاح سنتی و این که فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه، برای یاد دادن یه مطلب مهم است که انسان یه بعد مشترک با حیوانات دارد. این همین است که سالها شما ببینید وزارت بهداشت و درمان و بخشی از مسئولان پزشکی همایش‌های داخلی یا بین‌المللی تشکیل میدن برای تشخیص بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و منتظر جواب آزمایش از آزمایشگاه موشن. این راه علمی خوبی هم هست، اما انسان تنها این نیست. و اون چه که هست و مقفول ان هست و جاش تو کشور خالی است، تشکیل همایش داخلی یا بین‌المللی برای تبیین مشترکات بین انسان و فرشته است. چه بشر با فرشته در چی مشترکه؟ دیگه منتظر آزمایشگاه موش و امثال موش نباید بود. با ببینیم معراج و غیر معراج چه برای ما رهاوردی داره. این جنبه تبیین مشترک بین انسان و فرشته و میشه نکاح. منتها در جریان نکاح چون فرشته ها مرگ و میر ندارن و نیاز به قضا ندارن و انسان از جهت ارتباط به بدن مرگ و میر دارد و محتاج به قضاست، یه سلسله دستورهای خاصی برای این بخش هست که انسان یه صنف جدایی از فرشته ها خواهد بود. منتها ذات اقدس اله برای اینکه انسان نمیرد، مسئله قضا و امثال قضا رو تبیین کرد و چون انسان مثل حیوان قضاش در سفره طبیعت آماده نیست، باید با رنج و کوشش فراهم بکند، مزد کارگری را در لبان او قرار داد. انسان که قضا میخورد لذت میبرد و از بی‌غذایی رنج می‌برد. این لذتی که در کام انسان هست این مزد کارگری است. انسان برای خوردن و لذت خلق نشده. و چون انسان مرگ و میر دارد نسلش باید بماند، لذا نکاح را مقرر کرده است. نکاح تأمین نیازها و هم زندگی همسر، تشکیل خانواده یک کار دشواری است. رنج این کار را در لذت نکاح قرار داده است. انسان خیال میکند خدا این کار را برای لذت آفریده. این مزد کارگری اوست. چون لذت میبرد تن به این کار میدهد. اصلا نکاح برای آن است که بشر بماند، این نسل بماند. پس اینا هدف نیستن، اینا هم مزد کارگری هستن. و انسان از اون جهت که مشترک بین مشترکات فراوانی با فرشته ها دارد، این نکاح تأمین کننده نسب دین اوست. یک آداب و سنن و احکام و رسولی بدارد که رهبران الهی مخصوصا اهل بیت علیهم السلام فرمودند چکار انسان چکار بکند در این آمیزش که فرزندان او جز ابدال بشوند. این تو روایات ما هست، تو کتاب های فقهی ما هست، تو مسالک هست، تو جواهر هست که کسی بخواهد فرزندش جز ابدال بشود، این یک سننی دارد. بنابراین این بخش دوم که در آداب جماع است برای تبیین اون خوی فرشتگی است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که انسان را وقتی ذات اقدس اله آفرید فرمود تبارک الله و احسن الخالقین. چون انسان احسن المخلوقین است، با آفرینش احسن المخلوقین ذات اقدس اله می شود احسن الخالقین. البته عند تحلیل چون کاری احسن از خدا صادر شده است خدا می شود احسن الخالقین، انسان می شود احسن المخلوقین. که فرمود انسان را فی احسن قوام آفرید. خب این انسان را که فی احسن قوام می آفریند، غیر از اون انسان های اولی مثل آدم سلام الله علیه و همسرش، بقیه در رحم مادر انجام می گیرد. رحم مادر مثل اون دستگاه شیشه‌ای و امثال شیشه‌ای سلول های بنیادی نیست که در اون دستگاه نطفه قرار بگیرد بعد بشه انسان، بلکه تمام فیوضاتی که ذات اقدس اله به این کودک عطا می کند از راه نفس مادر است. این نفس مادر است که مجرای فیض خالقیت است. تو روایات شیر دادن که اگر ملاحظه فرموده باشید، که فرمودن کودکتون رو به هر دایه ندید شیر بده، زیرا خلق و خوی اون دایه از راه شیر در کودک اثر میگذارد. خب پس اگر این کودک این مراحل را بخواد طی کند، یعنی نطفه بشه، علقه بشه، مضغه بشه، جنین، ثم کسو بشه عظام، ثم کسو من العظام لحما بشه جنین، بعد بشه ثم انشأناه خلقا آخر، همه این برکات از راه نفس مادر نصیب این کودک می شود. لذا مسئله آمیزش باید با حدودی که ذات اقدس اله به وسیله رهبران الهی مشخص کردن معین بشود. در 7-8 باب یا بیشتر ائمه علیهم السلام این بحث ها رو مبسوطا ذکر کردن، این بزرگواران هم جمع کردن، فرمودن به این که باید مواظب باشید. انسان که در خلاء زندگی نمی کند، انسان زیر این سقف زندگی می کند، روی زمین زندگی می کند، هم در زمین اثر می گذارد، هم از زمین اثر می گیرد، هم در سما اثر می گذارد، هم از سما اثر می گیرد. اگر انسان یه تافته جدا بافته بود و کاری با نظام خلقت نداشت، مسئله قمر در عقرب و اول ماه و وسط ماه و آخر ماه و محاق بودن ماه و اینا اثر نداشت. اما ما یه مجموعه هستیم، این مجموعه برای ماست که مسخر شد برای ما، که اگر انسانی نبود خدا سما و ارضی نمی آفرید. این سفره بالا و پایین را گسترون تا انسان به اون فیض عالیش بار یابد. هم ما در عالم مؤثریم که فرمود زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، فرمود گناهان شما باعث میشه که بارون نمی آید، گناهان شما باعث میشه که رعد حوادث تلخ رخ میدهد و مانند اون. و هم حوادث روزگار باعث می شود که انسان یه سلسله فیوزاتی را دریابد. فرمود شما اگر راه بی راه نرید، راه کسی را نبندید، ما تمام نیازهای شما را به جا فراهم میکنیم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من الارض. اگر لو اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولكن كذبوا فاخذناهم. هم در ناحیه اثبات هم در ناحیه نفع، همون جامعه بشری از نظام سپهری جدا نیست که هر کاری بکند آسمان و زمین راه خودشون رو طی میکنند و آسمان و زمین هر راهی رو برون انسان راه خودش رو برود. این طور نیست. یه پیوند ناگسستنی بین انسان و جامعه و جهان خارج هست. لذا این آمیزش اگر در اول ماه باشه چجوره در، چون برای ماها ده اسم هست، غرر هست، نفر هست، بعد توسه هست، اشر هست، نیمه ماه که رسیدن بیز هست که ایام البیز اختصاصی ماه رجب و امثال ذلك ندارد. هر ماهی اون روز 13 و 14 و 15 شو میگن ایام البیز که شب و روزش روشن است. ده تا اسم برای ماها هست که این تو روایات ما هست. من شهید تو مسالک ذکر کرده، فقهای بعدی هم ذکر کردن که اگر این آمیزش در اول ماه باشه چیوره، وسط ماه باشه چیوره، هر چیوره با ذکر خدا باشه در اثنای آمیزش، غیر ذکر خدا اگر بخواد فرزند بدون بیا بیاد. درباره یائسه و امثال یائسه گفتن این حرف ها نیست، برای اینکه اونجا توقع فرزند نیست. اما در مادون اونها گفتن در اثنای عمل غیر ذکر خدا چیزی نباشه، چون میخواد انسان به دنیا بیاد. ما باور نکردیم این ناقص الخلقه هایی که تو بهزیستی زندگی میکنن، یکی از ناحیه چشم مشکل داره، یکی از ناحیه گوش مشکل داره. چند مشکل را تو این 10-12 بابی که ذکر کردن که بخشی از اینها را انشاءالله میخونیم، فبودن اگر در فرون وقت باشد این آمیزش نقص خلقی پیدا میکند. مشکلی در چشم او، گوش او، بدن او، ناطقه او، دندان او، زبان او، پیکر او، دست او، پای او، یه مشکلی پیدا میکنه. و اگر در فرون بخشی از ماه باشد یا فرون حالت باشد نقص خلقی پیدا میکند. آدم شروری خواهد بود، سارق در میاد، شرور در میاد، بد مزاحم در میاد. و اگر در فلون بخش از ماه باشد یا به فلون قسمت باشد نقص عقلی پیدا میشد. بدنش سالم است، شرور نیست، اما آدم کودنیه، یه بهللهی دارد، یه خبلی دارد. شما یه مطلب رو که گفتی همونجا میمونه، به زحمت با 5-6 مثال باید دست ذهن او رو بلند کنی از جای به جای ببری. یه دردیست برای اون گوینده و استاد. این خبل، این بهلله در اثر کمخردی اونست. فرمود اگر در فلون وقت باشد این خبل، نقص عقل، کم استعدادی، کم هوشی دامنگیرش میشود. اینا نقاط منفی. اما اگر با اون حالت باشد، زن و مرد، مخصوصا زن، در حین عمل جز یاد خدا، ذکر خدا چیزی نگوید، این جز ابدال می شود. ابدال آدمای عادی نیستند، کسانی هستند که هر شخصی از اینها که رحلت کرد دیگری جای او می نشیند. خب انسان تعجب بکند که چطور مثلا فلان شخص با این استعداد در آمد، با این رو در آمد. پس بنابراین این قسمت دوم. باب قسمت اول خود عقد بود که نکاح بود که مستحب است و احکام او. دوم آداب خلوت با همسر است که از او به جماع تعبیر کردن. این کار از کار قبیحی است. الفاظ قبیحه مثل این تو لغت فراوان است. سرش آن است که تصریح به این کار پسندیده نیست. برای این کار لفظ کنایی و مجاز وضع می‌کردند. این یک. در اثر تکرار استعمال کم کم این مجاز صبغه حقیقت می گرفت، این استعاره و کنایه صبغه حقیقت می گرفت. این لفظ می داشتن کنار، یه لفظ دیگر را به عنوان کنایه و مجاز ذکر می کردن. بعد از یه مدتی هم این لفظ می داشتن کنار، لفظ ثالث و رابع. لذا این گونه از معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد. در قرآن کریم از او به عنوان لمس یاد میکند، لامستم النساء. اون معنای اصلی این دو کتاب و سنت به اون صورت نیست. از بس این کار قبیح است که در بعضی تعبیرات دارد که اگه کسی اوریان این کار را انجام بدهد، این حمار است، کار حمار را دارد میکند. یعنی همه بخش مشترک بین انسان و دام را رعایت کرده است. اون بخش مشترک بین انسان و فرشته که یاد خداست، او را رعایت نکرده. خب، بنابراین پدر و مادر، مخصوصا مادر، وقتی بداند همه فیوضات الهی از راه نفس مادر به این کودک افاضه می شود، این مواظب خودشه. اگر بخواهد فرزندی به بار بیاورد که روح و ریحان باشد برای او در دنیا و آخرت، باید مواظب خودش باشه. پدر هم به شرح زن. این بخش را که به عنوان احکام این آمیزش است، متن عبارت مرحوم محقق در شرایط بخونیم تا به اون 10-15 بابی که شد گوشی از اونها را قرائت بکنیم. بله بله، این برای همان است که فرزند صالح به بار بیارند، برای که اون که مشترک بود و رواج داشت همون صبغه قبح او بود دیگر. او رو انبیا و اولیا و مردان الهی این کار می کردن. اکثری مردم که با اون صبغه نگاه نمی کنن. چرا دیگه؟ وقتی که اون جهت مشترک بین انسان و دام باشه، خب میشه قبیح دیگه. اگر جهت مشترک بین انسان و فرشته باشه، قبح ندارد. خب از ثانی، در آداب، فی آداب الخلوت بالمرأه، و هی قسمانه. اول، یستحب لمن اراده، اینکه نماز بخوند و همچین ولیمه بدن و فلان. و ثانی، یکره الجماع، کی؟ فی اوقات ثمانیه، لیلت خسوف القمر، شبی که ماه گرفته می شود، یعنی زمین فاصله می شود بین شمس و بین ماه، و سایه زمین می افتد رو چهره ماه و ماه را ظل می گیرد. لیلت خسوف القمر و یوم کسوف شمس، که کره ماه فاصله می شود بین زمین و بین آفتاب، در حقیقت زمین را ظل می گیرد نه آفتاب را. زمین در سایه ماه قرار می گیرد، لذا نور آفتاب به زمین نمی رسد. و عند الزوال و عند غروب شمس حتی یذهب الشفق، و فی المحاق، محاق، 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 مثلثه المیم، هر سه وجهش ضبط شده است. اون دو یا سه شب پایانی ماه رو میگن محاق، برای اینکه ماه تا میخواد از کرانه شرق در بیاید، گرچه ما از مغرب به می‌رود. فورا آفتاب طلوع می‌کند، او رو محو می‌کند. این میگن بها. در قرآن کریم فرمود یمحق الله الربا، یعنی ممکن است بانک‌های ربوی یه رشد چند روزه داشته باشن، ولی ما بالاخره ربا و رباخار رو به محاق میبریم. محاق قمر بعد از بدر بودن اوست، یعنی بعد این که بدر شد و یه مقدار المشارب البنان شد و چشمگیر شد، کم کم به محاق میافتد. فرمود یمحق الله الربا، ربا را این چنین اول یک درخشندگی دارد، بعد کم کم محو میشه. خب و بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، بین طلوعین این کار مکروه است. و فی اول لیلت من کل شهرن، اول هر ماه این کار مکروه است، مگر در ماه مبارک رمضان، الا فی شهر رمضان، که در آیه در اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نساکم، رفث همین این جماع است، الا فی شهر رمضان. و فی لیلت نصف، نیمه هر ماهی مکروه است. و فی السفر اذا لم یکن معه ماء یغتسل به او یغتسل این شخص به، در مسافرت اگر آب ندارد که ناچار می شود تیمم کند، این کار مکروه است. و عند حبوب ریح سودا و صفرا، باد سیاه و باد زرد که می وزد مکروه است. و فی زلزله، در زمان زمین لرزه این کار مکروه است. والجماعو به و اوریانون برهنه، در روایات دارد کالهمار، این مکروه است. و عقیب الاحتلام قبل الغسل او الوضو، باید طاهر بشود یا غسل کند یا نه، اونی که مصحح ورود نماز است برای غیر جنوب مثل وضو، که این گرچه طهارت نمی آورد ولی شبه طهارت است و یه مقداری انسان را به یاد حق متذکر می کند. ولا بأس ان یجامع مرات من غیر غسل یتخللها، چند بار اگر این کار را انجام بدهد و غسل نکند و در پایان غسل بکند، این عیب ندارد. اما احتلام گفتن من عمل شیطان است. اگر محتلم شد غسل بکند بعد این کار را انجام بدهد، و قبل از غسل یا قبل از وضو، چون اون کار کار شیطان بود، در این عمل شیطنت دخالت میکند. مرحوم صاحب جوار احتمال غسل دادن، گرچه فرمودن به اینکه اولا و از هر به زم قاف قین است، یعنی غسل. این که دارد در روایت دارد که اگر محترم شد یا غسل کند یا وضو، احتمال دادن که چون اون غسل اثر وضو اون اثر ندارد، گفتن این غسل باشد. ولی تقویت کردن که به زم قین، یعنی غسل معتبر است، مراد است. ولا بأس ان یجامع مرات من غیر غسل یتخللها و یکون غسله اخیرا، برای پایان یه غسل بکنند. و ان یجامع و عنده من ینظر الیه، نگاه به عورت که خب حرام است، اگر یک کودکی باشد مثلا ببیند که اینها در این کار انجام میدن، این کار مکروه است. و نظر به عضو خاص زن در حال جماع مکروه است. و این آمیزش مستقبل القبله و مستدبر القبله مکروه است. در کشتی مکروه است. سخن گفتن به غیر ذکر خدا مکروه است. جریان قبله این مستحضری که اصلا زندگی و مرگ ما با کعبه هماهنگ است. اصلا ما روزانه بلکه تا زنده ایم با کعبه کار داریم. نمازها ما که به طرف کعبه است، دستشویها که رو به قبله حرامه، پشت به قبله حرامه، نشستن های ما که خیر المجالس استقبال مکروهه، ذبایح ما گاو و گوسفند و طیور و اینها، همه این ذبایح که نظام به همین ذبایح داره زندگی میکند، مردم احتیاج دارن، این با قبله هم هماهنگ است. وقتی بیمار شدیم در حال احتضار است، قبله مطرح است. بعد از مرگ، قبل از غسل و تغسیل و تهنیت و اینا قبله مطرح است. بعد از غسل دادن و تهنیت و غسل برای نماز آماده کردن قبله مطرح است. حال صلات علی المیت قبله مطرح است. هنگام دفن قبله مطرح است. ما تا دنیا هستیم قبل از ورود به برزخ با قبله سرکار داریم. اینه که تو این ادعیه دعاها بگیم ول کعبه تو قبلتی، نه یعنی تو نماز فقط کعبه قبله ماست. اصلا تمام زندگی ما با کعبه وابسته است. تو این ذبایح که میرید، مرغ و خروس و گاو و گوسفند و تمام اینها که تو سلاخوره ها اینها هستن، همش قبله مطرح است به سایر وارد. در این جریان هم در حال آمیزش این هم گفته شد به اینکه قبله مطرح است، مستقبل القبله یا مستدبر القبله مکروه است و کلام عند جماع به غیر ذکر خدا مکروه است. خب بعضی از روایات که خب حالا میخونیم اونها سبقه روایی عادی دارن، بعضی به عنوان وصیت النبی لعلی علیه السلام هست که وجود بارک رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام دارد. یا علی در حال آمیزش این کار این کار این کار این کار اینا خوب است، اون کار بد است، و اگر مثلا در فرون وقت باشد این بچه‌ای که به دنیا می آید به شهادت ثالثه شهادت میدهد، یعنی غیر از شهادت توحید، غیر از شهادت رسالت، به ولایت تام شهادت میدهد. این را بعضی از نقادان به تعبیر مرحوم شهید ثانی در مسالک گفتن این تفوه منه رائحة الوضع، معلوم است که جعلی است. اون که بعض نقاد گفت مرحوم شهید ثانی در مسالک با زبان تقریبا پذیرش این رو ذکر کرد، بعدها هم مرحوم صاحب جواهر از صاحب مسالک هم با دید پذیرش نقل بکنند، چون در اونجا رایحه وضع هست و بعید است یه وصیت طولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمومنین داشته باشد که یا علی این کار این کار این کارا مثلا مکروه است، این کارا مثلا خوب است، این کارا بد. برای که فرمود اگر مثلا این کار رو بکنی شهادت ثالثه میدهد. اخیر اون روزها مطرح نبود شهادت اول و ثانی و ثالثه در زمان خود حضرت. یا اون هم دختر او رو به حضرت امیر داد، بعد بگه یا علی اگه خواست این کار رو بکنی، آخر این یه پدرزنی به دامادش بگه این کار بکن این کار بکن این کار بکن، اونم پیغمبر. بله دیگه این بخشش رو اینا گفتن که رایحه وضع درش هست. اون در ضمن به این بخش که اون برای اینکه کسی که بخواهد جا بیفتد در ضمن وصایای مقبول نقل میکند دیگر. حالا ابو زوجی مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دامادش بگه یا علی این کارا رو مثلا میکنی، این پیداست که خیلی بعید اینجوری بشه. خیلی از چیزاست که نیازی به گفتن به حضرت امیر سلام الله علیه نداشتیم. غرض این است که بعضی از امور خب خب بدونید حافظه اون روزها خیلی قوی بود. در صدر اسلام اونها اهل کتابت نبودن، اهل ضبط بودن. ببینید خطبه نورانی صدیقه کبرا سلام الله علیها را زینب سلام الله علیها حفظ کرد دیگه، من یک بار خونده شد. خب غرض این است که بود، منتها اینا یه قدر بیشتر. خیلی از خطبه های نهج البلاغه بود حفظ میکردن. اون روزها چون اهل قلم نبودن، اهل ذهن و بیان بودن و حفظ حافظی اونها خیلی قوی بود. این بود غرض این است که ایرو این بزرگوارا فرمودن تفوه منه رائحة الوز. حالا برخی از این روایات رو بخونیم ببینیم که در جریان نجوم، احکام نجوم، کاری که مرحوم سید مرتضی کرد، تحلیلی که ایشون کردن و همون رو هم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث نجوم مکاسب ذکر کرد، راه خوبی است. نجوم چند بخش دارد. یه بخشش مربوط به مسائل ریاضی است. خب این مسائل ریاضی از نظم عالم خرمیده، از خسوفش، کسوفش، فاصلهش، اول ماهش، ماه کس دارد، ماه کس ندارد. این با نظم خاص است. یک منجم ماهر الان میتواند تا 500 سال یا تا 1000 سال بعد را استخراج بکند که در طی این 1000 سال چند تا کسوف بشه، چند تا کسوف بشه، چند تا ماه سلخ داره، چند تا ماه سلخ نداره، از بس منظم و ریاضی است. چند وقت قبل که ماه اونجور گرفت گفتن تا 18 سال بعد نمیشه، بعد 18 سال تکرار میشه. این یه کار روشنی است برای ریاضیدان ها. این احکام نجوم است، این ریاضیات نجوم است. یکی احکام نجوم است که این هم طالعگری و سعد و نحس است. یکی اعتقاد به مؤثر بودن این نظام سپهری است. اونی که مشکل جدی دارد این سومی است. اونی که سبقه علمی و قطعی ندارد این دومی است. اونی که سبقه ریاضی قطعی علمی دارد اولی است. اولی صحبت ریاضی است، فاصله ها مشخصه، سیر مشخصه، احتجاب ها مشخصه، لذا کسوف و خسوف یه چیز بیان رشدی است. ماه کس دارد یا ندارد یه چیز بیان رشدی است. خواب کاملا میشه بیان رون کرد. این هم مسائل ریاضی نجوم است. اما سعد و نحس کی خوش اقبال میشه، کی بد اقبال میشه؟ تو احکام نجوم هست که کسی که در فلون شرایط بیاید این مرگ خوبی دارد. به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم آشعرانی رضوان الله تعالی علیه فرمود این به اصطلاح این احکام، احکام نجوم غیر از علم نجوم است. احکام نجوم به اون سعد و نحس برمیگردد. میگن اگر درباره کسی اقبال کسی یابد که او مرگ خوبی دارد، یعنی تشریع خوبی به نصیبش میشه. اما اینکه کسی آنها را مؤثر بداند، بله دیگه مشکل بحث کلامی است، بحث فقهی نیست و مشکل جدی هم است. اینا را ذات اقدس اله به عنوان موجودات عادی آفرید، اینها اثر ندارند. اونی که مؤثر کل است رب العالمین است. خب بله هیئت نجوم فرق میکند. هیئت مال زمین است، نجوم مال ستاره شناسی است. لذا در بخش اونها ارتباط با زمین دارن. اگه زمین نباشد، هیئت نجوم زمین باشد، اون نجوم مطرح ندارد. نجوم کاری با نجم ها و کوکب ها و ستاره ها و شمس و قمر دارد. اگر ما زمین نداشته باشیم خسوفی نخواهیم داشت، خسوفی نخواهیم داشت. نه نه، علم نجوم هم همین کاری که سید مرتضی گفته همینه دیگه. علم نجوم، علم هیئت، علم اون بخش ریاضیشون علم دیگه. اصلا ما نجوم ما بدون هیئت، هیئت ما بدون نجوم سامان نمیپذیره. اگه ما کره زمین نداشته باشیم خسوف و کسوف نداریم، اصلا اول ماه و آخر ماه نداریم. اونا در رابطه با زمینه. یه مجموعه است که زمین وسطش قرار داره به حساب ما. اینا که سوار آپرو می شدن از زمین به بالا می رفتن، به دیده اینها دو طرفه سر بالا می رفتن. وقتی که رفتن کره ماه، زمین رو بالا سر خودشو می بینن. اینطور نیست زمین پایین باشه که. اونجا کسی که بره زمین رو بالا سر می بینه، زمین که هست ماه رو بالا سر بینه. این مجموعه معلق در فضاست. شناخت اینها از یه بخشی به هیئت برمیگرده، از بخشی به نجوم برمیگرده. اون کار علمیش کار ریاضی است. این تحلیل سید مرتضی را مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری تو بحث مکاسب در بحث فراگیری علم نجوم ذکر کرده که ما علم نجوم داریم، یه علم ریاضی است. یکی احکام نجوم داریم که این تحلیل سزلی تو مکاسب اینا نیست. یک احکام نجوم داریم که سعد و نحس اینها برمیگرده. یکی علل نجومی داریم که سابعین و امثال ذالک مبتلا بودن، میگفتن که اینها مثلا اثر دارد، که وجود مبارک ابراهیم خلیل میگفت فلما بزغت الشمس حال هذا ربی بمانند. بله دیگه، این سومیش ممنوع است که انسانی رو مؤثر بدونه. وجود معارکی هست زمین اونطور که تو نهج البلاغه است. روزی میخواستم به طرف جنگ برن، یه منجمی گفته بود به این که اگر کسی امروز بیرون بره شکست میخوره. فرمود من صدقه که فقط کذب الله، اگه کسی حرف تو رو باور کنه معاذالله حرف خدا رو باور نکرده. اولا ما هم امروز به طرف جنگ میریم، رقیب ما هم امروز به طرف جنگ میاد، چطور ما شکست بخوریم او شکست نمیخوره؟ این چی که میگه هر کی امروز وارد جنگ بشه شکست میخوره؟ این یک. و ثانیا مگر این ستاره مؤثر است؟ مؤثر دیگری است. اگر کسی معتقد باشد که نجوم مؤثر است، این اشکال توحیدی دارد، همون حرف سابعین است. اما اگر کسی بگه اینا علامت نه علت، اینها نشانن که اگر کسی در اون حال این کار را انجام بدهد فلان آسیب را میبیند، که این روایاتی که الان میخونیم به همین بخش برمیگرده، به اون بخشای ریاضی بر نمیگرده. بخش ریاضی یه حساب و کتابی دارد، نمازی آیات دارد و حسابش مشخص است. و اگر یه منجمی مسلم شد برای او که امروز امشب ماه گرفته میشه، حالا در اثر بارندگی یا برف اینها کسی نتونست بره بررسی کنه، خب بر اون نماز آیه واجب است، دیگران حالا بر دیگران واجب نیست. یا بر کسی مشخص شد که فر وقت اول ماه هست، حجت قطعی دارد، خب برای او حجت است، برای دیگران میتونه استحساب بکنه، برای اون نمیتونه استحساب بکنه چون برایش حجت است. این علم است. اما سعد و نحس در حد مزنه است، اما اون اعتقاد در که بحث کلامی است اون دیگه مشکل جدی دارد دیگه. خب مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه، این از عهد دیر زمان خود این روایات از همه انبیا داشته، این روایت هم دارد که اگه کسی فلون کار رو بکنه فلون حادثه پیش میاد، که بخش از روایات میخونیم، اگر این آمیزش در فلون وقت باشه، این در کسوف باشه، فلون حالت پیش میاد، این سعد و نحس دیگه. اگر در فلون وقت باشه بچه به دنیا بیاد، خوش اقبال بشه، خوش عقل بشه، خوش استعداد بشه، خوش چهره میشه. در فلون وقت باشه کم عقل میشه، کم خرد میشه، شرور میشه، این سعد و نحس است. این قمر در عقرب باشه مسافرت ممنوع است یا عقد ممنوع است، البته حرمت ندارد، این هم سعد و نحس است دیگر. اجمالش هم ثابت شد به این که بین ما و حوادث عالم ارتباط جدی برقرار است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه چندین باب را به همین اختصاص داد. وسائل جلد 20 صفحه 123 به بعد، گرچه قبلش هم باز روایات هست، باب 60 از ابواب مقدمات نکاح، روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله عقل کرد که عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند: اتقوا الکلام عند ملتقى الختانین فانه یورث الخرس. بچه اگر گنگ در بیاد، لال در بیاد، برای که پدر و مادر عند التقاء الختانین حرف میزدن. روایت دومی این باب: نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یکثر الکلام عند المجامعه و قال یکون منه خرس الولد. سوم: یا علی لا تتکلم عند الجماع فانه ان غزی بینکم ولد لا یؤمن ان یکون اخرس. این روایت دیگری هم در همین باب است. چهار تا روایت است در باب شست. در باب شست و یک که در حال خضاب مختضب بودن این کار مکروه است، دارد لا یجامع المختضب. قلت جعلت فداک لم لا یجامع المختضب قال لانه محتضر. این حضور برخی از فرشته ها یا جن ها، اجنه جمع جن نیست، اجنه جمع جنین است، کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، اینه. در بعضی از روایات دارد که نیمه ماه این کار رو نکنید یا اول ماه این کار رو نکنید، برای اینکه کاری است که جن های انجام میدن. اینه که میبینید بعضی ها اول ماه شد سر میگیرن، اون حالتشون پیش میاد. بعضی نیمه ماست مبتلا به سر هن. راه است که درمانش آسون نیست، تشخیص بیماری آسون نیست. اونا که معاذالله خدای شفا عطا کند، اونا که به سر مبتلا هستن دفعتا قش میکنن اول ماه یا نیمه ماه قش میکنن. اگه کسی مواظب اینها نباشد خودشون با آباتش میزنن. این تو روایات دارد که جنها این کار را انجام میدن. قبول جن و حضور جن در خیلی از کارها برای برخی ها دشوار است، در حالی که موجوداتی هستن، مسلمان دارن، کافر دارن، مؤمن دارن، مسلمان هاشون کاری با کسی ندارن. و سوره‌ای که در قرآن به نام جن است، اونا گفتن به این که ما آمدیم سمعنا وحی را که انزل من بعد موسی. اینه معلومشه قبلا دین کلمی داشتن، بعد به یکدیگر میگن ما بعد از موسی کلیم یه وحی شنیدیم و قبلا با آسمون ها میرفتیم، الان دیم قد ملعت حرسن شدیدا. تو روایات ما هست که اگر اول ماه باشه، یا مثلا حالا تو روایات ممکنه بخونیم نیمه ماه باشه، چون کار اونهاست، اونا حضور پیدا میکنن، سر دامنگیر این کودک بیچاره میشود. نه، مجموعاً جدا نشده، سقلان گفته از هر دو هم عبادت خواسته، فبأی آلاء ربکما تکذبان، جدا نکرده. به ما فرمود میتوانید از شر اونها نجات پیدا کنید. این سلیمان پیغمبر بود، حکومت تشکیل داد، تشکیلات حکومت داشت، یاد کارمندانی داشت، کارگزارانی داشت، مسئولانی داشت، بخش جن بودن، بخش انس دیگر. به من الشیاطین که قواص بودن برای او، کارگر بودن برای او، بنا بودن برای او. اونها همیشه در خدمت انبیای الهی هستند. منتها اگر یک پیامبری یه حکومتی تشکیل بدهد، اونا را می تواند به خدمت بگیرد. من الشیاطین قواصون بودن، کارگرا بودن، اون دیک و دیکبر درست می کردن. قال افریت و من الجنه انا آتی که بی قبلا یرتد الیک ترفک، فوراً آورده. اگر کسی به راه باشد، اونا هم در خدمت او هستند. اگر کسی به راه باشه، اونا یا در خدمت او هستند یا نمیتونن به او آزار برسونن. خب، در باب شست و دو کراهت این آمیزش ما بین طلوع الفجر الی طلوع شمس و من مغیب شمس الی مغیب شفق و یوم کسوف شمس و لیلت کسوف القمر وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء او حمراء او صفراء او زلزله وكذا ليله التي يكون فيها شيء من ذلك، که دو تا روایت مبسوط است در این باب که ملاحظه فرمایید. در باب 63 کراهت این کار در محاق شهر، در پایان شهر، دوم یا سوم، دو شب یا سه شب مونده به آخر را. بعضی از اینها تو روایات دارد که مشکل بدنی داره، سلامت داره، که اند امتلاء البطن روی غذا، وقتی غذا خورد سیر شد، این کار گفتن به این که بیماری میاره. البته این گونه از روایات ارشادی است، تقریبا جنبه پزشکی و درما بهداشتی داره، اما اونها سبقه تعبدی داره که اگه این کار رو بکنید، خبل، بهلله، کم خردی، کم هوشی، کم استعدادی میاره. اینها اونه که دارد اند امتلا مرض میاره. اینه در روایت دوم باب 63 دارد که اگر کسی این کار رو بکند، مثلا در آخر ما این کار رو بکند، این یا اشعار می شود، یک دهم های مالیات بگیر، هایی که اون روزها به ظلم می گرفتن، و اونن لظالم می شود، و یکون و هلاک و فعام من الناس علی یدی. فعام یعنی جمعیه، گروهی، براون گروه هایی به دست او از بین می روند. باب 64 دارد که در اول ماه اگر کسی این کار را بکند، به استثنای اول ماه مکرم رمضان، این کار مکروه است. دارد که ان الجن یکسرون قشیان نسائهم فی اول لیلت من الهلال و لیلت نصف فی آخر لیلت لیله، اما رأیت المجنونه یسرع فی اول شهر و فی وسطه و فی آخره. مگر نمی‌بینی اونا که خود معاذ الله گرفتار بیماری سرعن، اول ماه مثلا یا وسط ماه یا آخر ماه سرعشون شروع میشه؟ این است. این باب 64 نه تا روایت دارد. مثل که وقت تموم شد، غرض اینه که باب 65 چتی اینها براز فرمایید. باب تسمیه هم مستحب است. فکر نکنم مطلبی، اگر مطلبی مونده باشد فردا به خواست خدا اشاره میشه، وگرنه وارد بحث بعدی میشیم. والحمدلله.